أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. در ادامه تفسیر سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به آیه 26، همین آیه ای که الان تلاوت شد. در این آیه مبارکه 6 جهت از بحث داریم، 6 مطلب رو و 6 جهت رو با هم انشاءالله گفتگو خواهیم کرد. اما جهت اول مباحث لغوی در آیه مبارکه است. در این آیه مبارکه 3 واژه است که با هم گفتگو می کنیم. اولین کلمه، کلمه مالک که مشتق از ملکه. ملک به چه معنا هست؟ ملک عبارت است از اون چیزی که در تحت تصرف قرار داشته باشد، به گونه ای که صاحب آن هر تصرفی را در آن انجام دهد. اینو میگیم ملک. پس ملک اون چیزی است که صاحب آن هر گونه تصرفی را در آن میتواند انجام بده. این کلمه اول. کلمه دوم در آیه مبارکه ملک. ملک از نظر اصل معنای لغوی با ملک مشترکه، همان گونه که ملکیت سبب هر گونه تصرفی میشه، ملک که به معنای سلطنت و پادشاهی است، اینم همینطوره، یعنی مستلزم جواز تصرف میشه. فقط فرقش اینه که در ملک جنبه خصوصی دارد و هر مالکی نسبت به املاک شخصی خودش حق تصرف داره، اما ملک جنبه عمومی دارد. یعنی چه؟ یعنی اون کسی که پادشاهه، دارای ملک و سلطنته، در تمام املاک افرادی که زیر مجموعه او هستند و جزء رعایای او محسوب می شوند حق تصرف داره. پس فرق ملک و ملک خصوص و عمومه. ملک تصرف شخص است در مال خودش، دیگه در مال دیگران که نمی تونه تصرف بکنه. اما ملک که به معنای پادشاهی و حکمرانی است، حاکم و سلطان بر تمام املاک دیگران حق تصرف داره و می تواند در حوزه تصرفات دیگران این تصرف ملوکانه بکنه. پس گاهی مالکانه است، گاهی ملوکانه است. رتبه و درجه ملک بالاتره، یعنی اون کسی که دارای ملک و سلطنته حق تصرف در باره املاک دیگران دارد. بس اینجا الان میفهمیم که ملک قوی تر است از ماله. خب اینم کلمه دوم. سومین کلمه ای که در آیه میخوایم توضیح بدیم کلمه تنزعو، تنزع الملک ممن تشاء. نزع به معنای این که یک چیزی را از ریشه در بیاریم. یه وقت فرض کنیم مثلا یک درختی رو از ریشه در میارن، اینو بهش میگن نزع، به گونه ای که هیچی دیگه از او باقی نمیمانه. اما اگر نه، به گونه ای نباشد که از ریشه در بیارن، مثلا یه شاخش رو قطع کردن، تنش رو قطع کردن، اما ریشهش هنوز توی خاک موجوده، اینو نزع بهش نمیگن. نزع عبارت هست از این که یک چیزی را از ریشه و اساس انسان بکنه و در بیاوره. تنزع الملک ممن تشاء یعنی سلطنت و پادشاهی را به طور کامل و از اساس و ریشه در میاری از اون کسانی که بخواهی. ولی مثل تاریخ خودمون، حالا در آغاز ایام دهه فجر انقلاب اسلامی هم هستیم، ملاحظه کردید که پس از انقلاب چگونه خداوند ملک و سلطنت پادشاهی خاندان پهلوی را از ریشه در آورده، به گونه ای که هیچی دیگه برای اینا باقی نمانده، کل اون خاندان فراری شدن و هیچ ذره ای، هیچ مثقالی دیگه از اون ملک و سلطنت برای اونها باقی نمان. اینو میگیم نزع، تنزع الملک، میکنی از ریشه در میاری، به گونه ای که هیچ چیزی از پادشاهی برای اون کسانی که در دورانی چه بله هیاهو و قوغایی داشتن، چه بروبیایی داشتن، بله تنزع الملک، تنزع یعنی از ریشه در آوردن، به گونه ای که هیچ چیزی از او دیگه باقی نمون. خب این جهت اول در آیه 26. و اما بریم بحث دوم، جهت اعرابی. در آیه مبارکه هم از جهت اعرابی یک نکته است که اونو عرض میکنیم از جهت نحوی و اعرابی، و اون مربوط به کلمه مالک الملک. قل اللهم مالک الملک. این مالک الملک اینجا جایگاهش چیه؟ چه جایگاهی داره؟ دو نظر در اینجا ابراز شده. یک نظر این که فرمودن مالک الملک حاله، اینطور میشه قل اللهم، بگو ای خدا در حالی که تو مالک الملک هستی. از اینجا مالک الملک رو حال بگیریم. این یک. دو، وجه دوم فرمودن اینجا مالک الملک صفت برای منادا هست. اللهم در حقیقت بوده چی؟ یا الله. اینو در نحو به ما آموزش دادن که در خصوص کلمه الله دو جور میتونیم خدا رو ندا بدهیم. یکی میگیم یا الله، یکی این که یا رو حذف میکنیم، به جای اون یا در آخر اسم جلاله میم مشدده در میاریم، میشه اللهم. پس در اینجا در واقع الله میشه منادا. حالا گاهی برای منادا صفت آورده میشه، اینجا الان مالک الملک صفت اون منادا، یا الله، ای الله که این چنین صفت داری، مالک الملک، مالک تمام سلطنت ها هستی، مالک الملک. پس مالک الملک میشه چی؟ میشه بله صفت برای منادای محذوف. خب وجه اول این که او را حال بگیریم، وجه دوم این که این رو صفت بگیریم. کدام بهتره؟ به نظر میرسه که این وجه دوم بهتره. چرا؟ چون اگر مالک الملک رو حال بخواهیم بگیریم، حال میگن شرطش اینه که نکره باشه. مالک الملک الان چیه؟ معرفت، چون مالک به ملک اضافه شده، چون که اضافه شده و مضاف الی الف و لام داره معرفه است، مالک هم اضافه به معرفه شده، کسب تعریف میکنه میشه معرفه. حالو معرفه نمیارن، حالو نکره میارن. مالک الملک الان میشه چی؟ معرفه. وقت این صفت الله قرار بگیره که منادا هست، دیگه این مشکل نیست، چون الله معرفه است، مالک الملک هم معرفه است، بنابراین با هم تطابق میکنن و درست میشه. جمله های بعدی هم دقت کنید که بگیم تؤت الملک من تشا و تنزع الملک من تشا و تعز من تشا و تذل من. این جمله ها چه جمله هاییه؟ صاحب مجمع البیان اعلی الله مقامه الشریف فرمودن که اینا جمله های حالیه. مالک الملک، خدایی که مالک الملکی، در حالی که تؤت الملک من تشا و تنزع الملک من تشا، جمله ها رو جمله حالیه بگیریم. حال از چی میگیریم؟ حال از همون الله میگیریم. اللهی که مالک الملک است، در حالی که تؤت الملک من تشا و الی غیره. ولیکن به نظر ما این جمله ها جمله حالیه نیست، این جمله ها جمله های تفسیریه است. تفسیر چیه؟ مالک الملک، خدایی که مالک الملکی. خب گویا کسی میپرسه مالک الملک یعنی چی؟ یعنی تؤت الملک من تشا، تنزع الملک من تشا، تعز من تشا، تذل من تشا. همه اینها، اینا همه تفسیر مالک الملک دیگه. مالک الملک یعنی چی؟ مالک سلطنت، مالک حاکمیت. و وقتی که مالک حاکمیت ها هست، تؤتی من تشا، تنزع من تشا، تعز من تشا، تذل من تشا. دقت فرمودی؟ نه، این به نظر ما حالیه اینجا مناسب نیست، بلکه این جملات جملات تفسیریه است که میخواهد چی رو تفسیر کنه؟ مالک الملک رو تفسیر کنه. دقت فرمودی؟ خب اینم جهت دوم بحث اعرابی تمام. بریم جهت سوم، نکات بلاغی. سه تا نکته بلاغی هم برای عزیزان در نظر گرفتیم که حالا به ذهن ما رسیده در آیه ای سه نکته بلاغی وجود دارد. یک، اولین نکته بلاغی تکرار جمله من تشاءه. چهار بار تو آیه تکرار شده، تؤت الملک من تشاء، تنزع الملک من تشاء، تعز من تشاء، تذل من تشاء. خب میدونید تکرار در یک کلام خلاف بلاغته، مگر اینکه نکته ای داشته باشه. حالا میخوام نکتهش چیه؟ به نظر میرسد که نکته این تکرارها به جهت هدف آیه است. انشاءالله در بحث تفسیری مفصل توضیح بیشتری خواهیم داد. هدف آیه بیان قدرت و مشیت مطلقه است. خواهد بگه آقا تو این عالم یک مرکز مشیت وجود دارد، اوست که هرچه بخواهد انجام میدهد. چون هدف آیه تمرکز بر مشیت، اطلاق مشیت، انحصار مشیته، لذا این کلمه مشیت هی تکرار میشه. یعنی تکرارش به خاطر این که در ذهن مخاطب تثبیت بشه که هدف اینه. ولی هدف اینه که متوجه بشن مردم که آقا مشیت مطلقه از آن اوست و اراده در جهان هستی که همه در برابر او ذلیل و خاضعند اراده خداست. حتی پادشاهان در برابر این مشیت خار و ذلیل هستند. درسته؟ پس تکرار این کلمه جمله من تشا به خاطر اینه که هدف آیه چیه؟ آیه چی رو میخواد بیان کنه؟ چون اون هدف آیه اطلاق و انحصار مشیته، اینجا باید روی واژه مشیت هی مانور داده بشه که مشخص بشه که مرکز ثقل اینجاست. خب این نکته اول. دو، نکته بلاغی دوم مربوط به جمله بیده کل خیر. این جمله بیده کل خیرم دلالت بر حصر میکنه. ولی چجوری دلالت بر حصر میکنه؟ چون خبر بر مبتدا مقدم شد. بیده که جار و مجرور خبره، الخیر مبتدا مؤخره. خب در علم بلاغت به ما فرمودن که تقدیم و ما حقه و تأخیر یفید الحظ. تقدیم و ما حقه و تأخیر یفید الحظ، مقدم کردن اون چیزی که در جمله جایگاهش مؤخره برای رساندن حصره. اینجا میخواد حصر فهمیده بشه. چی؟ نکته حصر چیه؟ همون چیزی که گفتیم، قدرت مطلقه بید کلخه، فقط به دست توست، هیچ کسی در برابر اراده تو هیچی ندارد. پس چون مقام مقام حصر مشیته، مقام مقام حصر قدرته، اینجا باید مقدم بشه تا این حصر فهمیده بشه. نکته سوم هم جمله پایانی آیه انک علی کل شیء قدیر. در اینجا الان میبینیم که ان آمده، تأکید آمده. تأکید در سخنان اهل بلاغت نکته داره، چون اصل اولی در کلام اینه که تأکید نباشه. تأکید که میکنیم این یه نکته ای داره. خب نکته این تأکید چیه؟ تثبیت همون قدرت مطلقه خدا. انک علی کل شیء قدیر، همانا به درستی بدون شک و تردید تو بر هر چیزی توانا هستی. بحث آیه بحث قدرت دیگه، بحث مشیت. اینها اگر برای یک انسانی حل بشه و هضم بشه، خیلی مسئله برای او درست میشه، خیلی از رفتارها تغییر میکنه که انسان بداند خدا مشیت مطلقه دارد. یک و دوم این که تمام اراده ها و مشیت ها در برابر اون مشیت خاضع و ناتوانه. اسمشو میذاریم حصر مشیت. پس اطلاق مشیت، حصر مشیت، اطلاق قدرت، حصر قدرت. خب این هم جهت سوم نکات بلاغی که در این آیه مبارکه گفته شد. میریم جهت چهارم، نکات تفسیری که در این آیه وجود دارد، 8 نکته تفسیری در این کریمه مبارکه وجود دارد. نکته اول خلاصه و چکیده آیه. خب از بیانات گذشته روشن شد آیه در صدد بیان مشیت مطلقه و منحصره و قدرت مطلقه و منحصره حضرت رب تبارک و تعالی. وقتی میگیم مطلقه یعنی در همه اشیا جاری میشه، برخلاف قدرت مقیده. ماها قدرت هامون قدرت های مقیده است، یعنی یک سلسله رفتارها و کارهای خاصی رو میتونیم، مافوق قدرتمون نمیتونیم. قدرت مطلقه یعنی اون قدرتی که نامتناهی است و بر همه چیز قدرت دارد. مشیت مطلقه یعنی همین، اراده ای که در همه جا نافذه، در هر جایی اون اراده حاکمه. درست؟ حالا میام سراغ این بحث، عرضم به حضور شما که منحصره. چون گفتیم قدرت و مشیت مطلقه، قدرت و مشیت منحصره. منحصرم به این معنا هست که این قدرت فقط به فقط مخصوص به باری تبارک و تعالی است و هیچ کس دیگری از این قدرت مطلقه و مشیت مطلقه بهره ای نداره. این آیه 26 در صدد بیان این مقام. دو نکته دوم، پس شکیده آیه و خلاصه آیه معلوم. نکته دوم ارتباط این آیه با آیات گذشته و آیات بعد. در اینجا دو مطلب بیان شده در وجه ارتباط آیه 26 با ما قبلش و ما بعد. وجه اول وجهی است که صاحب مجمع فرموده، صاحب المیزان فرموده، اینطور فرمودن که در آیات گذشته بس با اهل کتاب و با یهود بود. اهل کتاب و یهودیان مدعی بودند که دین حق و حاکمیت حق فقط ما هستیم، غیر از ما کسی نیست. خداوند متعال در این آیه داره به یهودیان میفرماید که نخیر، این هر حرف صحیح نیست، بلکه حاکمیت به دست خداست، عزت به دست خدا. یه روز ممکنه به یهود بده، یه روز ممکنه به یک شخص دیگری بده. چرا شما ادعا میکنید که فقط ما هستیم ولا غیر؟ نه خیر، بلکه حاکمیت، عزت و اون حقانیت مال خداست و به اراده خدا وابسته. روزی به شما اون ملک رو داد، سلطنت را داد و توجه فرمودید در اون آیه مبارکه می فرماید و آتیناه ملکن عظیما، حضرت سلیمان و حضرت داوود که اینا همه جزء یهود بودن دیگه، جزء بنی اسرائیل بودن. خب روزی اونطور بود، ولی روز دیگری خداوند متعال اون حاکمیت رو به دیگران میده. همون حاکمیتی که خدا به یهودیان داده بود از اونها گرفت. تنزع الملک ممن تشاء، بخت و نصر آمد بر اینها، غلبه کرد، تمام اینها رو اسیر کرد و بیت المقدس رو خراب کرد، تورات ها رو از بین برد و همه رو اسیر کرد، برد در مرکز حکومت خودش که به نام بابل بود. در اونجا اینها سالیان سال با اسارت زندگی. تنزع الملک ممن تشاء، تو عز و منتشا، یه روزی خدا به شما یهودیان عزت داد، تو ذل و منتشا، یه روزی شما رو ذلیل کرد که آمدن تاختن و یهودیان رو اسیر کردن. تو عز و منتشا، تو ذل و منتشا. بس این آیه در واقع در راستای آیات قبله، چون آیات قبل سخن با یهودیان و اهل کتاب بود، اینا مدعی بودن که حاکمیت منحصر در ما، حقانیت منحصر در ما، عزت منحصر در ما. آیه میخواد بفرماید نخیر، مال خداست و به هر که بخواهد میدهد و کسی نمیتواند ادعا کند که این مال من است. نخیر، مال خدا. این یک جهت. که در اینجا بیان شد. و اما جهت دوم، وجه ارتباط این آیه با آیات قبل و بعد، که این وجهی که میخوام خدمتون عرض کنم به نظر حقیر رسیده، ندیدم مفسرین این را بیان کرد. به نظر ما این آیه ارتباطش با قبل و با ما بعدش متوقف است بر این که ما فضای سوره مبارکه آل عمران رو کلی بررسی کنیم و بعد این قضاوت رو داشته باشیم. سوره مبارکه آل عمران در سال سوم هجری در ایام جنگ احد نازل شد. اکثر این آیات که انشاءالله بعدن خواهیم گفت، میرسیم بعدن، اکثر آیات این سوره مبارکه مربوط به جنگ احد. ماجرای جنگ احد ماجرایی بود که در تاریخ اسلام بسیار تأثیرگذار بود، هم در دشمنان هم در دوستان. اما در دشمنان اونها یک حالت تهاجمی پیدا کردند، چون مسلمین در غزوه احد شکست خوردند. به خاطر همین جهت مشکلات پیغمبر با یهودیان مدینه بعد از جنگ احد تشدید شد، چون شکست سنگینی مسلمین خوردن. اینها شروع کردن حالت تهاجمی پیدا کردن که در واقع با پیغمبر اکرم هم از درون شهر مدینه مخالفت‌ها شروع شد و بعد از این هم چند تا غزوه پیغمبر با هم اینا داشتن. از اون سو دوستان هم به مشکل خوردن، یعنی غزوه احد برای بسیاری از دوستان هم مشکل بود، چون مسلمان ها سال قبلش در جنگ بدر پیروزی بسیار بزرگی به دست آورده بودند. براشون قابل تصور نبود که یک شکست سنگینی بخورن. در خیلی هاشون تردید حاصل شده بود که بالاخره ما بر حقیم، بر حق نیستیم، اگه ما بر حق بودیم ما قتلناها هنا، انشاءالله بعدا میرسیم، ما کشته نمی شدیم، ما شکست نمی خوردیم. اینها تو ذهن اینها بود. پس از طرفی دوستان یک حالت یأس و ناامیدی، دشمنان یک حالت تحور و جسارت پیدا کردن که اون حاکمیت رسول خدا که یک حاکمیت نوپای تازه میخواد شکل بگیره برهم بزنن. اینجا هست که این دوتا تفکر آمده. خب حالا خداوند متعال در این آیه خطابش هم به کسی نیست، نه به یهوده نه به مسلمینه، خطاب به رسول خداست، اونم در مقام تضرع و دعا. اینا رو بهش دقت کنید، این لسانهای آیه میتونه ماها رو به یه نکاتی برسان. چرا خدا، انشاءالله نکته بعدی عرض میکنم، چرا خدا در اینجا لسان آیه رو به صورت دعایی مطرح میکنه؟ مخاطب خاصی نداره جز پیغمبر، اونم باید دعا کنه. اللهم مالک الملک تؤت الملک من. این به خاطر اینه که در این ماجرای دو طرف، یهود از یه طرف دشمنان که حالت تهور پیدا کرده، از اون طرف دوستان حالت یأس و ناامیدی به واسطه یه شکست در جنگ احد پیدا کردن، اینجا است که پیغمبر در یک منگنه دو طرفی قرار میگیره. حالا که در منگنه و فشار قرار میگیره، باید یک پشتوانه قوی و محکمی رو انتخاب کنه، به بارگاه او تضرع کنه. خدا هم به پیغمبر اینو تعلیم میکنه، بگو ای خدایی که مالک الملک تؤت الملک من، امور به دست توه، اگر روزی ما رو پیروز کردی تو بودی، اگر شکست خوردیم تو بودی، اگر عزت دادی تو بودی، اگر ذلت دادی تو بودی، همه چیز به دست تو. این پشوانه روحی و معنوی رسول خداست. البته این آیه که به صورت دعا و برای پشوانه قوی روحی رسول خدا هست، پیام به دو طرف هم داره ها، هم به مؤمنین پیامش را میدهد هم به کفار، یعنی آیه چند منظوره است. منتها منظور اول اینه که تو این فضای سنگین این رهبر بزرگ جهان اسلام که با این سیل مسائل گوناگون از دوست و دشمن مواجهه، اول باید خودش تقویت بشه. تقویتش با همین مناجاتش، با همین دعاشه. خدا داره به پیغمبر در اون شرایط سخت روحی راه نشون میده که پیغمبر با این راه آرامش پیدا میکنه. هر مؤمن این چنینه، در سختی ها دعا راه آرامش، آرامش میده به انسان. وقتی که در خانه خدا میره با خدا صحبت میکنه، وقتی که فشار میاد به انسان باید بره در خانه اون کسی که همه امور به دست اوست. و لذا اینجا لسان آیه ما رو کمک میکنه. لسان آیه لسان دعاست. نمیخواد خدای متعال مستقیما با کسی حرف بزنه جز پیغمبرش، و به پیغمبرش هم بله میگه اللهم بگو، با دعا شروع کن. یعنی در سختی ها، در مشکلات، در فشارها، در منگنه ها همیشه اینو بگو. حالا انشاءالله تو بحث روایی هم میرسیم. شخصی آمد خدمت حضرت کرد، من هر جا میرم دست به هر چیزی میزنم، به مشکل میخورم. آقا فرمودن این آیه رو بخون، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. عجب عجب محتوایی داره آیه. و اگر کسی این حقیقت رو به درستی درک کنه و بفهمه، اون موقع است که قفلهای بسته با همین کلید باز میشه. پس به نظر ما وجه ارتباط آیه با قبل و با ما بعدش عبارت است از این که خداوند در برابر دوستان و دشمنان چه حالتهای یأس در دوستان، حالتهای تهاجمی در دشمنان پیدا شده، و پیامبر در یک فشار روحی سختی وارد شده اند، خدای متعال دریچه ای و روزنه ای به نام دعا برای پیغمبر خود باز می کند، تا اینکه پیامبر در اثر این مناجات و ارتباط با حضرت حق تبارک و تعالی روحیه قوی خود رو تقویت کنه و راهش رو با استقامت جلو ببره. خب اینم نکته دوم که خدمت عزیزان عرض کردیم. وقت ما به پایان رسیده. انشاءالله ادامه مباحث رو در جلسه آینده، عمر و توفیقی باشه، در خدمت عزیزانم خواهم بود. و السلام علیکم یا اخوانی و رحمت الله و برکاته.